چرا؟ ظرفاش میمونه برای شما که باید بشورین. آخه امروز نوبت اتاق ماسک شهردار باشه.
پس بگو چرا زور نمیای حسینیه؟ میخوایی زیر ظرفش رو سن فرار کنی؟ بی خیال فاطمه جون، تو بیا نهارد رو بخور، من خودم جا تو ظرفا رو میشکنم.
تو جوش منو نخور عاطفه خانم، نهار منم تو بخور. ظرفای شبم بذارید خود من تنهایی ترتیبشو میدم.
عاطفه خوشحال شد و راه افتاد.
پس تا شب خدا حافظ خاله خانم.
من هم راه افتادم، برای یکو برگشتم طرف فاطمه.
راستی بعد از 2 ساعت 5 یادت نره ها.
باشه تا خدا چی بخواد.
رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه سخن و سخنوران. چنان که باخبر هستید، در برنامه سخن و سخنوران فرصتی داریم تا از اندیشمندان و ادیبان و مفاخر فکر و ادب و فرهنگ گستره زبان و ادبیات فارسی بیاموزیم، پای درس و دانش این عزیزان بنشینیم و تأمل کنیم و از آموخته‌های این بزرگان درس بگیریم. در این فرصت بجاست که کتاب سخن و سخنوران رادیو فرهنگ را تبرک کنیم و از استاد شادروان سید جعفر شهیدی بشنویم که سخنان نیز ارزنده و شنیدنی. بنده بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باقسنگانی تهیه کننده برنامه از شما دعوت میکنیم تا این سخنان ارزشمند استاد سید جعفر شهیدی را با هم بشنویم و از خرمن دانش آن بزرگوار بیاموزیم.
میدونید که اعتقاد ما مسلمان ها این است که قرآن و سنت، البته اون موقع هنوز شیعه اون نوز را پیدا نکرده بود و اطرت خب دوره امیرالمومنین سلام الله علیه بود که دوره زندگانی کوتاه و با برخوردهای جنگی شروع شد، ولی بعدش که دوره امام حسن که شد اطرت رو کنار زدن، دیگه مونده بود قرآن و سنت. متکلمانم که عموما پیرو این مکتب بودن، اینا باید جواب بدن. اونها وقتی آیه براشون میخوندن، وقتی حدیث میخوندن، میگفتن این اول دعواست. خب ما اینو قبول نداریم، این به قول اصطلاح ما مدرسیون مصادره به مطلوب، دلیل بیارید اینو اثبات کنید. اینجا دو دسته شدن. یه دستهشون اونایی بودن که دو دستی چسبیده بودن به سنت و به ظاهر آیه و میگفتن اینه، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن به جهنم. نمونش رو در گلستان خوندید که یکی از علما را مناظره افتاد با تنی از ملاحده، لعنهم الله علاهده، به حجت بر او با او بر نیامد، سفر بینداخت و برفت. یکی پرسیدش که تو را با تعبیه چندین علم قدرت مبارزه با ملحدی نموند؟ گفت اون چه من میگویم قرآن است و حدیث است و گفتار مشایخ و او را به دینها اعتقادی نیست، مرا شنیدن کفریات او به چه کار میاد؟ خب اما همه که نمیتونستن اینجور باشن. مبلغ کارش این است که تبلیغ کند و تا بتواند از حوزه غیر مسلمانی افرادی را ارشاد بکند و داخل حوزه مسلمانی بکند. خیلی خوب، این دست مسلح هستند، یعنی مخالفان و معاندان مسلح هستند با سلاح‌های منطقی اون روز، و اینها مسلح هستند به سلاح لفظ. باز اگر در همین حد میموند شاید مشکل اینقدرها بزرگ جلوه نمی‌کرد. اشکال وقتی زیاد شد که کتاب‌های به اصطلاح علوم اوائل از سوریانی یا یونانی به عربی ترجمه شد و فلسفه ارسطو و افلاطون و پلوتن وارد حوزه اسلامی شد و بحث این مسائل در حلقه های مدرسه‌ای گرم بالا گرفت. خب حالا اینا بایستی بیان به قول معروف دلیل را یا برهان را با برهان جواب بدن. اگر ظاهر آیه یا ظاهر حدیث نتوانست این مخالف ما را ملزم بکند چه کار بکنیم؟ یک راهی پیش گرفتن به نام تأویل. حالا تأویل چیه؟ تأویل البته 100% خطا نیست و یه مقدارش پسندیده و مستحسنه، ولی اینجا جای اون بحث نیست. یک بحث کوتاهی من دارم به عنوان از تفسیر و بر رأی معناه و تاریخه و حدوده المشروعه که این به فارسی هم ترجمه شده، اونجا مختصرا درباره تأویل بحث کردیم. خلاصش تأویل این است که ظاهر لفظ یک کسی را بگیر از مینده و مطابقش کند با اون چه مقصود خودش، این دیگه حد افراط تأویله. اینجور تأویل ها شروع شد و هر جا برخوردن به جاهایی که به صورت ظاهر با این قوانین رایجه که بشر باش خو گرفته به اصطلاح قوانین طبیعی با او تطبیق نمی کرد، شروع کردن به تأویل کردن. قسمت عمده افرادکاری اونیست که باطنی ها گذاشتن که خوشبختانه خیلی کم ازش باقی مونده است، و قسمت عمدهش اونایی بود که دانشمندان معتزلی به وجود آوردن که نمونه اونها را شما می توانید در تفسیر فخر رازی مطالعه کنید و ببینید که اینا چقدر از اون چه که خدا و رسول خدا در آیات قرآن میخواستن کنار رفتن. دیگه اونا رو وارد نمیشن چون به مناسبت در این دوره اخیرمون که رسیدیم نمونه های از اون رو هم گفت که خودتون میتونید همین آخری رو هم به اولی قیاس بکنید. جریانی پیش آمد و ابوالحسن اشعری قد علم کرد و اصحاب حدیث با استمداد از قدرت خلفای عباسی از متوکل به بعد شروع کردن به سرکوبی اصحاب علوم عقلی و اینها رو از میون برداشتن. اون معاندها هم که می آمدن و قصدشون این بود که به اصطلاح مچ اینا رو باز کنن، به مرور زمان یا کشته شدن یا مردن یا به اسلام گراییدن، به هر حال در قرن پنجم دیگر اون جذب ملتهب سراسرش و بحث‌های عقلانی پیرامون قرآن فروکش کرد. درگیری‌های داخلی در ایران پیدا شد و به خصوص در آغاز قرن هفتم با هجوم مغول به ایران رشته پیوند میان علمای اسلامی به هم خورد و بسیاری از علما یا کشته شدن یا خانه‌نشین شدن و بالمره علوم عقلی از صحنه حوزه اسلامی کنار زده شد، جز یک شاخه خیلی باریکی که در خراسان بود و امتداد پیدا کرد، در آخرش در شیراز به حد رشد رسید و بعد هم منتقل شد به مرکز قم. اون یه بسراتی است و الا دیگه اصلا به قول معروف مسلمان داغی نمونده بود که بخواد بحث برسد به علوم عقلی. این دوره دوم میرسد. میرسیم به دوره دیگر. در چنین سالها، یعنی در فاصله قرن هفتم و دوازدهم، در چنین سالها که مسلمانان از یک دیگر بریده و هر قومی از دیگری در گریز و با خود نیزگاهی در ستیز بود، اروپا جهش تازه‌ای کرد. از یک سو از پراکندگی به یک پارچگی میرسه، حکومت‌های خانخانی رو همه رو برچیدن، این ضرورتی بود که نظام اقتصادی بر اونها تحمیل کرد، و بعد هم شروع کردن به کار یک جانبه کردن از یک سو، و بعد هم فلسفه ارسطو و افلاطون و به طور کلی استدلال با قیاس برهانی را کنار گذاشتن و چسبیدن به قیاس استقرایی و اثبات مسائل از راه علوم تجربی. خب این یه بدنه کار رو درست میکنه، بله، تا اونجایی که بیانیمش در لابراتوار و آزمایش کنیم زیر میکروسکوپ قرار بدیم، اما همه مشکلات اینجوری حل نمیشه. به هر حال استعمار شبه قاره هند به وسیله انگلیس، حمله ناپلئون به مصر، پیشروی فرانسویان در شمال افریقا، مسلمانان را به خود آورد و دانستند کاری دشوار پیش آمده. دسته های مبلغان مسیحی هم به راه افتادن پشت سر این هجومگران و می آمدند و عرض کنم که در مجالس موعظه می گفتن می بینید که ما به کجاها رسیدیم، می بینید که نیروی بخار رو جای آدمیزاد کنیم، کشتی های بادیمون تبدیل شده به کشتی های بخاری، اون توپ های باروتیمون الان تبدیل شده به توپ های گلوری، می بینید که مثل شما رو گرفتیم، هندوستان گرفتن. اینا برکت تعلیمات مسیح هست که به ما یک همچه نیروی دادن. خب مردم عامی هم که سرشون نمیشه، چشمشون اون چه درک میکنن از راه چشم است و از راه گوش، قدرت اونا رو از یه طرف میدیدن، ضعف ما رو هم از یه طرف میدیدن، میگفتن خب پس ضعفا، میگفتن پس لابد حق با ایناست. از نو بله، بعض دانشمندان حوزه اسلامی به جای اون که راه راست مبارزه را بیابند و عقب مندگی خود را جبران کنند، نخست حالت دفاعی به خود گرفتند و سپس حمله را آغاز کردند. در تأویل که صدها سال بسته مونده بود یا نیمه باز بود لااقل، از نو گشوده شد، ولی خیلی فراخ، به فراخی تمام مرزهای غربی امروز حوزه اسلامی.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران، سخنان شیوا و آموزنده از شادروان دکتر سید جعفر شهیدی در این برنامه در حال پخش است که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. با هم بشنویم.
این دانشمندان ما که این راه رو پیش گرفتن واقعا درد دین داشتن. بعضیاشون هم مسلمانان بسیار مخلصی هستن، بعضیاشون هم می‌خواستن البته نیروی علمی خودشون رو نشون بدن، اما نقطه ضعف جامعه مسلمان و عقب افتادگی اون روزش را از غرب نتوانستن درست تشخیص بدن. آمدن به این فکر افتادن که نشون بدهند اروپاییان هر چه دارند از آیه های قرآن کریم گرفتن و یا لااقل ظاهر آیه های قرآن را با دانش اروپا، اونم دانش سده 19 هم اروپا که الان بالمره خودشون اون تئوری‌ها رو همه رو رد کردن، با اون تطبیق کنن و بگن نه تنها دین ما با این پیشرفت اروپایی ها کردن مغایر نیست، بلکه اون چه که اونا گرفتن از این گرفتن. و کوشیدن با تعبیرهای دور از ذهن هر آیه ای را با کشف تازه‌ای هماهنگ کنن، و یا اگر ظاهر آیه ای با فرضیه حدید شده اون روز موافق نیست، یک سیریشوم خیلی کسپندهی در بیارن و اینا رو با هم بچسبونن، بگن ما هم همینه میگیم. البته اینو نهفته نگذارم، شک نیست در تاریخی که مسلمانان در رشته های مختلف علوم به اوج ترقی رسیده بودند، اروپا در تاریکی نادانی فرو رفته بود و شکی نیست که بسیاری از دانش‌هایی را که اروپاییان از قرن 14 در او کار کردند و در قرن 19 اون روز به اوج رسانده بودند، مایش را از شرقی‌ها و از کارهایی که علمای ایرانی و غیر ایرانی، یعنی علمای حوزه اسلامی روی میراث یونانی کرده بودند، از اینا گرفته بودند، در این هیچ تردیدی نیست. اما این به اون معنا نیست که اروپایی ها رفتن در آزمایشگاه هاشون نشستن و هر آیه قرآن جلوشون گذاشتن از لای هر آیه فرمول در آوردن بیرون، نه اینجوری نبود. اگر به این نکته توجه می کردن که اساس قرآن کریم بر موعظه و حکمت و ساختن انسان است، انسان دیندار خدمتگزار به اجتماع که نفع جامعه را بر نفع خودش مقدم بدارد، اگر اینو تشخیص میدادن و اگر میپذیرفتن که قرآن برای تعلیم فیزیک و شیمی و زمین شناسی و طبیعیات بر پیغمبر نازل نشده و اگر تاریخ گذشتشون را دقیقا میخوندن، اون وقت میدیدن که اون چه مسلمانون را در سده های 4 و 5 به اوج اطلاع علمی رسوند دو چیز بود: یکی آزادی که در پرتو اسلام گرفته بودند و اون قیود بندهای مرزی و عرض کنم که در استعمار صاحبان قدرت بودند اون از بین رفت، و دیگر این که تمام حوزه اسلامی از کنار دریای مدیترانه گرفته است تا کنار کوههای قفقاز و تا آسیای مرکزی و تا اقیانوس هند، همه این دانشمندان خودشون را یکی می دونستن. اگر اینو درک می‌کردن، اون وقت می‌دونستن که سر اعتلاء اسلام این دو چیز بوده: آزادی در اکتشاف علمی، البته تو اونجا که به زیان جامعه نرسه، و همکاری همه جانبه. دلم می‌خواد یه بعضی از برادرانی که در طبقه خود من هستن یه دوره این تاریخ تمدن اسلامی را بخوانم. متأسفانه تاریخ تمدن خوبی هم نداریم، همون چیزی که باز اون مسیحیه جزوشه، همین باز چیزی نتوانست از کسی چیزی بر ما اضافه کند، ولی به هر حال کتابچه‌ها کتاب‌های کوچکی نوشته شده است. آقا کتاب در قرن 4 در چاچ سمرقند، یعنی اقصا نقطه شرقی حوزه اسلامی، کتاب نوشته می شده است در رد باورهای اسلامی. می رفته است به قرطبه، جواب اون با اعزک الله هداک الله الی صراط المستقیم با اینجوری نوشته می شده است و در ظرف 8 برمی گشته به این طرف و او تشکر می کرده، در عصری که تون روترین وسیله نقلیه شطور بوده. آیا ما امروز در عصر تیاره می تونیم یه همچه وظیفه رو انجام بدیم؟ توقع رو زیاده، اما باید ببینیم که ابزار ما چه کردیم که اینقدر توقع داریم. به هر حال آره، اگر به این نکته های به ظاهر کوچک دقت می کردن، شاید سودمندتر از این بود که مردی بنشیند و عمری را در حدود 20 سال صرف کند و تفسیری بنویسد به نام که معروف شده است به نام تفسیر طنطاوی، که در اون کتاب همه چیز هست جز اون که خدا و رسول می خواهد. هر مسلمانی می داند که در قرآن و سنت آیه ها و حدیث هاست که بیان دارنده معجزه پیامبران است. معجزه یعنی کاری که کسی بکند یا پیامبری بکند که دیگران نتوانند مانند اون انجام بدهند، و این معجزه برای جلب عقول ضعیفه است، و الا اونهایی که رسول اکرم را با اون دید معنوی میشناختن، این اصلا شخصیت اون رو و اتصال اون رو به مبدع ربوبی خیلی میدیدن تا بخوان از راه شق القمر رو بشناسن. به هر حال معجزه پیامبران سلف برای این آمد. خب میگفتن که چطور ممکن است که دریا شکافته بشه؟ این بحث دو مرتبه پیش آمد، یعنی برای واحد دوم. چطور ممکن است که چوب بزنن به سنگ و عرض کنم که آب ازش جاری بشه. خب این مشکل رو هم مرحوم سید احمد خان و مولانا محمد علی حل کردن. با چی؟ با تعبیر. اشاره کردیم ما که دریا شکافته بشود و فرعون و موسی ازش عبور کند و بعدش هم فرعون رفت و غرق شد. خب این که اینم که خیلی مهم نبود، کاری خلاف مجاری طبیعی نبود. قرآن ما چیزی نگفته که با علم شما مخالفت کنه، نه. این معناش این بود که خدا به موسی گفتش که وقتی آب دریا سرخ پایین میرود تو اصحاب خود جمع کن و از این کناری دریا که آبش پایین رفته از اون رد بشو برو. خب موسی هم این کارو کرد. فرعون هم رسید دید آب کنار رفته، خب اونم اومد. اینجا دیگه مد دریا اومد شروع شد، آب اومد بالا، فرعون غرق شد. پس می‌بینید چیزی خلاف قانون طبیعی نیست. ولی این بی‌انصافا فکر نمی‌کنه که خب اگه این چی باشه پس دیگه معجزه موسی کجا میره؟ شروع کردن با این جور کارها و با این تأویلات کودکانه و ابتدایی آیات قرآن را ملعبه قرار داد. قبل از اینکه به نتیجه برسم که علامه طباطبایی چه کار کرده است، اجازه بدید یه نمونه دیگه هم از کارهایی که ماها کردیم و خود بی نتیجه است، واقعا بی نتیجه بوده، براتون بگم. یکی از علمای بزرگی است که من خدمت ایشون رو خیلی درک کردم، مرد فاضلی بود، البته نبود مقدار که شهرت علمی پیدا کرد، ولی به هر حال در سده سوم قرن 14 به اوج شهرت علمی رسید. ایشون چون درس رو درس‌های حکمت طبیعی را در مدرسه های قدیم خونده بودند و با همون کتاب هایی که میراث فلسفه یونان بود و هیئتی که خونده بودند هیئتی بود که بطلمیوس پایه‌گذاری کرده بود، در ذهنش فرو رفته بود که این زمین ساکن است و تمام این کروات به دور او می‌گردند. خب آشنا شد با هیئت جدید که اینا میگفتن که نخ زمین متحرک است و ساکن نیست. یک کتابی نوشت به نام اداء الفرض فی اثبات سکون الارض، ادای واجب در اثبات اینکه زمین ساکنه. بعد دامنه مطالعاتش وسعت پیدا کرد، دید رسید به جایی که دید دیگه نمیتونه بگه زمین ساکنه. یک کتاب دیگه نوشت نقض الفرض فی اثبات حرکت الارض. بابا تو عالم هیئتی. و عجب این است که همه اینا رو با ظاهر آیات قرآن باز حل کنه. آخه بابا مگه قرآن آمده است که هیئت نشو یاد بده؟ به هر حال این خلا خالی مونده بود که واقعا ما بدانیم که پیغمبر چه گفته، معجزه چه بوده. این چیزایی که با ظاهر قوانین طبیعی چه در قرن 19 یا چه در قرن 20 یا من نمیخونه، اینا تا کجا نمیخواند؟ این خلعی بوده است که مرحوم طباطبایی این خلع را خور کرده است. من فقط یک نمونه رو که مربوط به معجزه است اینجا میگم و بعد یه تیکه از فرمایش خود ایشون نقل میکنم و به عرضم خاتمه میدم، مثل اینکه وقت رو خیلی گرفتم. عرض کنم به حضورتون که ایشون آمدن یه طرحی کردن، میگن معجزه ما اول باید در تحلیلش کنیم ببینیم آیا این خلاف منطق عقلی است یا خلاف منطق عادی. هیچ معجزه ایشون میگن نمونه میگه نیست که خلاف منطق عادی باشه، یعنی بخواد مثلا اجتماع نقیزین بشه، یعنی یه چیزی بگه در این حال یه پیغمبری اومد یه چیزی که آورد که در این حالی که متحرک بود ساکن هم بود. هیچ پیغمبری هم چه ادعایی نکرد. اون چیزی که گفتن مخالف اون قوانینی است که ما باش انس گرفته ایم. ما با بسیاری از چیزها و پدرانمون و اجدادمون انس گرفته بودن و اون را نظم لایتغیر جهان میدونستن و بعد به هم خورد. معلوم شد قانون علمی هم داره. توجه فرمودید این راهی که دیده شده و بسیار راه متقنی است. بقیه رو دیگه خودتون احاله میدم به متن تفسیر یا ترجمهش برای اونایی که عربیتشون مثل بنده ضعیف. اما چیزی که خود ایشون نوشتن این ترجمه فرمایش مرحوم طباطبایی است. واضح است که قرآن تنها برای هدایت صوفیان نازل نشده است، نیز آنون که مخاطب اون هستند تنها دانشمندان علم اعداد و حروف و چیستون گشایان و منجمان که اندوخته خود را از دانستن از دانشهای یونانیان گرفتند نمی باشند. در این دوره روش تازهی در تفسیر پیدا شده است. دسته ای از آنون که خود را در شمار مسلمانون می دانند و در دانش طبیعی که بنیاد اون حس و تجربه است و علم الاجتماع که مبنای اون آمار است، گویند معارف دینی نباید با علمی که اساس اون بر اصالت ماده است مخالف باشد و اگر ظاهر اون با قوانین مادی مخالف بود باید اون را توجیه کرد. اگر در مسلک این مفسران دقت کنی میبینی که همگی اونها ناقص است. چرا؟ چون هر دسته کوشیده است نتیجه بحث‌های علمی را که در خارج صورت گرفته بردارد و مفهوم آیه‌های قرآن را بر اون منطبق کند. در صورت اینجور نیست، حالی که اختلافی در مفهوم لفظ‌های قرآن نیست، اگر اختلافی است در مصادیق. چه قرآن کلامی است عربی و معنی اون آشکار، اختلاف در مصداق‌هایی است که این مفهوم‌ها بر اون منطبق می‌شود. و سرانجام رحمت الله علیه گفته امیر المؤمنین علی علیه السلام را از نهج البلاغه به استشهاد مند اون که ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، و می افزایند که راه مستقیم و طریق درست که آموزگاران قرآن و متدینان و پویندگان راه حق علیه السلام ببخشید که آموزندگان قرآن و منادیان راه حق علیه السلام نشون داده اند همین است. رحمت الله علیه رحمتا واسعه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنیدید قطره 24 این شمر چه می خواهد که سایه شومش را این گونه در دل تاریکی بر خیمه هایت انداخته است؟ گویی خواهرزادگان خود را می طلبد. عباس علیه السلام و برادرانش به سوی او می روند. می گوید ای پسران خواهرم، شما در امانید، خدایت لعنت کند، امانت را نیز لعنت کند. اگر دایی ما بودی، در این حال که پسر رسول خدا امان ندارد، به ما امان نمی دادی. عباس علیه السلام و برادرانش در حالی که از این کردار شمر به خشم آمدند این گونه می گویند و دل پرآشوب زینب سلام الله علیها را کمی آرامش می بخشند.
تا تو بودی خیمه ها آرام بود، دشمنت در کربلا ناکام بود. تا تو بودی دست زینب باز بود، تا تو بودی دست زینب باز بود، بودن تو در حرم اجاز بود. اما تا تو رفت رفتی تازیانه باب شد. های از خرم در خیلیگه بیتاب شد، اما تو از تو بود